خب گام اول و دوم و سوم و چهارم رو گفتیم، یه دور مرور کنم چون این پروتکل خیلی پروتکل اثر بخشیه، مرور کردنش خیلی میتونه مؤثر باشه. تو گام اول این بود که یک پارچه سازی ذهنی برای بچه ها ایجاد کنیم، یعنی اگه بچه ها قفل شدن رو قسمت سمت راست مغزشون، با بیان جزئیات اون هیجانی که میبینیم این درک شدگی رو بهش هدیه بدیم و مجابش کنیم که آرام آرام شیفت بزنه به قسمت سمت چپ مغزش و به موضوع فکر کنه. همین. تو گام دوم گفتیم حالا باید جزئیات مورد بررسی قرار بگیره. چجوری مورد بررسی قرار بگیره؟ داستان بدحالیشو بگه. باید برای بدحالیش نامگذاری کنه و داستانشو بگه. تو دل داستان خودش جزئیات کنار هم دیگه قرار میده و به راهکاری میرسه. چی کار کنیم بچه‌مون این داستانو بیان کنه؟ تکنیک زنجیره‌سازی جزئیات. چی کار کنیم بچه‌مون این حرفا رو به ما بزنه؟ نگه من آنتنم، نگه من بچه‌م، نگه مگه من دیگه کوچیکم، مگه نینیم که بیام مشکلاتمو به شما بگم. این اشتباهو که نتایج رو رصد کنیم و دیگه تکرار نکنیم، به خاطر اینی که استقلالش بردیم زیر سوال، بچه دیگه از گفتن امتناع میکنه. گام اول و دوم کامل گذاشتیم کنار.
آقای دکتر این تا چه سنی رو شامل میشه؟ ببینید نوجوانا خیلی امتناع میکنن.
آره.
از این روش
از 3.5 سالگی شروع میشه تا واقعا 60-80 سالگی. یعنی اگه یه خانم و آقایی دو تا جوون مثلا 25-30 ساله هم با هم دیگه این تکنیکا رو اجرا کنن، فوق العاده بدحالیاشون خوب مدیریت
میشه. آقای دکتر یه زمانهای بحرانی واقعا تو زندگی و روند تربیتی پیش میاد. خوب. مثلا دوره بلوغ فرزندان، نوجوانیشون اینجور وقتا خیلی است استقلال طلبی هم دارن.
آره.
یه منیت خاصی
آره.
هم دارن
غرور
کاذبی دارن و این روش ها رو به سختی میتونیم پیاده کنیم.
ببینید تو این بحران ها که من اسمش نمیذارم بحران، میگم موقعیت های خاص. خب چون الان تو متون پژوهشی جدید ثابت شده که اصلا بلوغ بحران نیست، خیلی هم آرام میتونیم از کنارش رد شیم و فوق العاده میتونه رشد دهنده باشه به شرطی که بلد باشیم. ببینید یه برهه سنی برای نوجوان یا حتی برای یک جوان زمانی بحران درست میکنه که ما ندونیم قراره چه اتفاقی ایجاد بشه و ندونیم باید چی کار بکنیم. یه مثال میزنم. ببینید موقعیت های بلوغ مثل یه فصل پربارش میمونه. مثلا مملکت خودمونو بگم، اگر مملکت خود ما پیش بینی کنه که فصل پربارشی در پیش رو داریم و بارش ها چندین میلیمتره یا چندین سانتیمتره به طور متوسط، خب سیل بند میبنده، سد رو قوی میکنه، دریچه های سد رو مدیریت میکنه. حالا من تخصص ندارم، همینطوری دارم بارش فکری میکنم، قطعا مدیران این حوزه روش های قوی تری و مد نظرشون میگیرن،
مدیریت بحران میکنن.
آفرین. همون بارشه میتونه مملکت رو یکی دو سال تضمین کنه آب شیرینشو. همون بارشه که اگر حواسمون نباشه سیل میاد همه جا رو میشوره میبره، با خاک یکسان میکنه. پس بحران چه زمانی به وجود میاد؟ اون موقعی که من چیزی رو نتونم پیش بینی کنم و برای اون پیش بینی خودم آماده نکرده باشم. بلوغ، ازدواج، عاشقی، انتخاب شغل، انتخاب رشته، بچه دار شدن، اینا هیچ کدوم بحران نیست. من نمیدونم بعد چی کار کنم، دوچاره چالش میشم. این ندونم کاریه رو اگه درست کنم، اینا هر کدومش پله هاییه که میتونه زندگی منو رشد بده. خیلی ها میگن هرچی سنگ برای پای لنگه، اتفاقا هرچی سنگ برای پای لنگ نیست، همه سنگا برای مغز خالیه نه برای پاهای لنگ. این یکی از متافورمای منه که بهش افتخار میکنم. برای نادانسته های ما سنگ ها به وجود میاد، نه برای پاهای لنگ ما. من وقتی یه چیزی رو نمیدونم، بله دنیا برام بحران به وجود میاد، از همه چی چوب میخورم، از همون ازدواجه، از همون بچه دار شدنه. خانم امجدیان یه پژوهش بهتون بگم، درد و غم عالم بشینه تو دلتون. واقعا خیلی نگران کننده است، خیلی ناراحت کننده است. تو یک سال و نیم اول فرزند آوری تو پژوهش‌ها ثابت شده چیزی قریب به 30% از خانواده‌ها از فرزند آوری پشیمون میشن. یعنی زن و شوهر به هم دیگه نگاه میکنن میگن ای کاش مثلا بازم مجرد، مثلا بازم دوتایی بودیم، ای کاش یه ذره دیرتر بچه دار. چرا از بالاترین لذت دنیا پدر مادرها زده میشن؟ به خاطر اینکه نمیدونن باید چی کار بکنن. وقتی ندونم باید چی کار بکنم، همون بچه‌ای که قرار زیباترین و عمیق‌ترین لذت‌های دنیا رو برای من بیاره، همون میشه آینه دقیق من.
و یه چیز جالب این که معمولا سر بچه دوم پدر و مادر رو میگن اصلا این فرصتی که دارم یه چیز دیگه، سر بچه اول چقدر من اذیت شدم،
آفرین،
چقدر هرس خوردم، چقدر آره، نصف شب بیخوابی داشتم، آفرین.
چرا؟ چون یه ذره
تجربه به دست آورد. بسیار
خب همینو اگه میتونست بره یاد بگیره خیلی از این اتفاقا براش رقم نمیخورد.
کاملا همینطوره. اگه پدر و مادری هستید که دنیایی از سوالات در مورد تربیت فرزندتون تو ذهنتون به وجود اومده، اینجا یعنی برنامه خشت اول متعلق به شماست تا پاسخگوی سوالاتتون باشه. پس لطفاً راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. 30558 شماره پیامک ماست و 162 هم شماره تلفن گویای ما که میتونید از این طریق همراه برنامه خودتون خشت اول باشیم. برسیم به موضوع امروزمون، بدحالی روانی بچه‌ها. تو بخش‌های قبلی همراه بودیم با آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، و نکات ناب و تازه‌ای رو از ایشون شنیدیم. همچنان با ایشون همراه هستیم و نکات تازه‌تری رو یاد می‌گیریم.
بسیار خوب. خب گام اول و دوم و مفصل مرور کردیم، سوال‌های تو دلش هم جواب دادیم. گام سوم و چهارم این بود که ما نئوکورتکس بچه‌ها رو فعال کنیم و نذاریم بچه‌ها تو لایه پایینی مغزشون که مغز هیجانیه بمونن. به دو دلیل: یک، وقتی اونجا میمونن دیگه نمیتونن منطقی فکر کنن، چون رابطه این دوتا مغز رابطه صفر و یکه، و دوم این که وقتی اونجا میمونن آسیب پذیریشون به صورت افزایشی ادامه پیدا میکنه و نباید اجازه بدیم بچه‌مون به خاطر یه مشکل کوچولو یا حتی بزرگ آسیب پذیریش هر روز ادامه پیدا کنه. پس من پدر مادر موظفم که بگیرم بکشمش بالا. چجوری بگیرم بکشمش بالا؟ با دو تا سوال تو حالت خونسای هیجان. یک، چرا این اتفاق افتاد؟ خودت برای خود داستانتو بگو، تحلیل کن. دو، حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا چیکار کنیم؟ ببین چیکار کنیم. تو دل گام دوم از این مسئله من گام پنجمم بیان میکنم. خیلی از بچه‌ها، خانم امجدیان، وقتی با یک موقعیت نابسامان، مخصوصا موقعیت‌های عاطفی روبرو میشن، کپ میکنن. مثلا تا دلتون بخواد از این نمونه ها مخصوصا تو دوران دبستان زیاد دیدیم، مخصوصا تو دختر خانم.
مثلا چیکار میکنن؟
مثلا مریم و نرگس و آزیتا با هم دیگه دوستن. خب بعد مریم جشن تولد آزیتا آخر هفته دعوته، مریض شده. پدر مادرش میگن مریم جان اگه تو جمع بچه ها بری همه سرما میخورن، نباید بری، مخصوصا الان هم که فصل زمستونه و واقعا احتمال اینکه بچه ها زیاد تر سرما بخورن زیاده دیگه. بله. این اتفاق خیلی اتفاق مبتلا بهیه. مریم شروع میکنه گریه کردن، وای اگه من جشن تولد آزیتا نرم اونا با من قهر میکنن، دیگه آزیتا با من دوست نمیشه، فکر میکنه میخواستم براش هدیه نبرم، اون جشن تولد من سنگ تموم گذاشت، و انواع و اقسام این فشارها. به اینا میگن فشارهای عاطفی میان فردی. خب عموم بچه‌ها نمیتونن این مسئله رو هندل کنن، نمیتونن خوب مدیریتش کنن، چون خیلی نسبت به سیستم مغزشون بزرگتره، مخصوصا فشارهای عاطفی. ببینید دارم اینجا به صورت پررنگ یه چیزی رو متمرکزانه مورد دقت قرار میدم، مخصوصا فشارهای عاطفی. من دارم راجع به بدحالی‌های روانی صحبت میکنم. بچه کیفشو گم کرده، بچه با باباش دعواش شده، اینا هم هست، اما فشارهای عاطفی جمعشون خیلی بچه‌ها رو آزار میده. این موضوع خیلی کمک کننده است برای این داستان. ببینید بچه کپ کرده، تو حالت کپ بچه‌ها دو تا کار انجام میدن، یا خیلی بی فکر، بی حساب کتاب، بی منطق میزنن به دل داستان و میخوان موضوع رو حل و فصل کنن. همین امشب منو باید ببری خونه آزیتا اینا، حتی شده دمه درم ببر مثلا من هدیهشو بهش بدم و غیره و غیره. حالا بهش بگو دختر گلم ببرنت بیرون دوره دو هوایه میشی، تو الان سینت سرما خورده، سرفت بیشتر میشه، امشب تو صبح بعد سرفه کنی، دیگه قبول نمیکنی که. یعنی راهکارهایی میده که منطقی نیست.
خب آقای دکتر یه جورایی هم باید حق بدیم، هر کس دنیا رو از دید خودش میبینه.
آره،
الان
آره.
اون مثلا بچه به خودش فکر میکنه اگه من نرم اون فکر میکنه نمیخواستم کادوشو بهش بدم.
آره، و اصلا همه دخترها این فشار روانی رو دارن، این استرس رو دارن که آزیتا بره با یکی دیگه دوست شه. اگه من الان این کار نکنم آزیتا دیگه حتما دیگه دوست رفیق جون جونی من نیست، میره با یکی دیگه دوست میشه. حالا همینه دیگه، برای همینه که کپ میکنه بچه و راهکارهای خیلی خیلی نابسامان ارائه میده. دومین مشکلی که تو بچه ها خیلی ما زیاد دیدیم اینه که این مشکل رو جاری میکنن تو ابعاد دیگه زندگی. بهش میگه بیا دارو بخور 8 ساعت مثلا آنتیبیوتیکت، میگه نمیخوام، لج میکنه. ای بابا، بابا دخترم تو الان من نتونستم ببرمت به خاطر اینکه سرما خوردی مثلا جشن تولد آزیتا، دیگه چرا دارو تو نمیخوری؟ بیاد مثلا مشقتو بنویس، درست دو روز از مدرسه مرخصی گرفتی، گواهی پزشکی داریم و اون مدرسه من هماهنگ کردم که دو روز به خاطر آنفولانزا نری، اما از درست عقب نمون. میگه دیکتمو نمینویسم. خب میگم به موقع بخواب، میگه نمیخوابم. میگم بیا سوپ بخور، میگه نمیخورم. حتما پدر مادرایی که بچه های حد فاصل 5 تا 11 12 سالو تجربه کردن تا دلشون بخواد اینا رو دیدن. یعنی یه مشکل برای بچه به وجود اومده، این مشکل رو جاری و ساری کرده به تمام ابعاد زندگی. این تکنیکی که میخوام بگم آب رو آتیش این داستانه، یعنی انقدر کمک کننده است که اصلا دنیای بچه‌تون رو زیر رو می‌کنه.
تکنیک خیلی مهم میاد.
آفرین. اسم این تکنیک میگه همشونه شدن، همکاری سازی. همکاری سازی اینه، ببینید دوباره مرور میکنم 4 تا گام قبلی رو. گام اول از قسمت سمت راست آوردمش قسمت سمت چپ. تو گام دوم نامگذاری کرده و داستانشو گفته. تو گام سوم و چهارم مجابش کردم از لایه پایین مغزش بیاد لایه بالای مغزش، اما الان این فشار روانی انقدر سنگینه بچه کپ کرده. حالا باید چی کار کنم؟ حالا باید شونه بدم زیر بار فشار روانیش، باید بهش بگم دخترم پسرم منم کنارتم، بیا با هم دیگه مشکلمونو حل کنیم. آخه چقدر بعد نمیتونی بری جشن تولد، آخ 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 این لباسه رو میخواستی بپوشی بری جشن تولد آزیتا، حیف شد.
بتر حالا نمک رو زخم پاشیدن نیست.
داری احساسی که نمیتونه بگه رو میگی دیگه.
درسته.
ببین تو مرحله پنجم، اگه مرحله پنجم رو یه دفعه اجرا کنی چزشو در میاری، نمک به زخم پاشیدنه. اما تو ورداشتی آوردیش، تو کلی کار انجام دادی، 4 مرحله پیش رفتی، الان تو مرحله پنجمی. وای، حالا مثلا اسمش مریم خانومه، مریم جان حالا چی کار کنیم که تو به این جشن تولد برسی؟ یه پیشنهاد دارم. ببین اینجا یه پیشنهاد، بیا حاضر شو لباس خوشگلتو بپوش، فیلم بگیریم، تو فضای مجازی براش بفرستیم که به یادشیم، بیا یه کادو دیگه براش درست کنیم، بیا یه نامه از الانی که نمیتونی بری جشن تولدش با هم دیگه بنویسیم، یه خط این نامه رو من مینویسم، یه خطشو تو بنویس، بیا با هم دیگه نقاشی براش بکشیم، اصلا بیا یه کاری بکنیم، بیا بهش زنگ بزنیم. ببین همکاری سازی، زنگ بزنیم به مامانش، من به مامانش جشن تولد دخترش رو تبریک میگم، تو به آزیتا تبریک بگو، صدات هم بذاره تو پخش کننده عمومی اسپیکر، همه بچه‌هایی که رفتن جشن تولد بشنبن. تو به خاطر سرماخوردگی نتونستی بری، صدای تو رو بشنون. از اونا بخوایم که عکس بگیرن برامون بفرستن. بیا یه قولی بگیریم ازشون، فردا نه پس فردا که شما داروهاتو خوردی خوب شدی، دوباره لباسای خوشگلتون رو بپوشید، کادوهایی که تو جشن تولد گرفته رو دستتون بگیرید، یه عکس دست جمعی یادگاری بگیرید. ببین مامان یا بابایی که این مشکل رو تو وجود بچه دیده خودشو درگیر میکنه، همکاری سازی تولید میکنه.
بسیار عالی آقای دکتر، نکاتی که امروز از شما شنیدیم واقعا کاربردی بود. امیدواریم پدر و مادرای عزیزم به کار بیاد این نکات براشون، در روند تربیتی فرزندانشون استفاده کنن و کلی حال دلشون خوب بشه.
قطعاً اگر با صبوری انجام بدن خیلی به کارشون میاد.
انشالله همین قول رو اینجا از شما بگیریم. در برنامه هفته آینده مجدد میزبان
شما.
خیلی ممنون از شما خوبان شنونده که در فرصت 45 دقیقه‌ای امروز همراهمون بودید.